چندیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 149، ارکان علم اجمالی، رکن سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الاراضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات البحر و اكرمني بنور الفقر. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. دوستان یه توضیح خواستن، دوباره مجدداً عرض کنم برای رابطه بین تنجیز و تعذیر اعتباری و تنجیز و تعذیر عقلی. نگاه کنید، بنابر مبنای صد روح حکم شد اراده، درست شد؟ وقتی شما میخواییم ببینیم اراده مولا کی میتواند شما رو تحریک بکنه، اینکه شما بخواید تحریک بکنید به تبع حکم عقل به تنجیز و تعذیره. یعنی عقل میگوید اگر انجام ندهی چوب میخوری، لذا پاشو برو راه برو، یا بگه که اگر انجام ندهی چوب نمیخوری، میشینی انجام نمیدی. خب اون مرتبه منجزیت عقلی که ما تو حکم گفتیم اول جعله و اول ملاک، بعد اراده است، بعد ممکنه مولا اعتبار بکنه یا نکنه، بعد همین اراده، بعد موضوعش در عالم خارج محقق میشه، به مرتبه فعلیت میرسه، علم به این فعلیت منجر به تنجز میشه، درست شد؟ پس اراده یا باید علم حاصل بشه، بعد به عقل میگیم برای که حکم به تنجیز بکنی و به تبعش مکلف رو تحریک بکنی، که حالا اینجا عقل حکم میکند اول به استحقاق عقاب و تنجیز، بعد حکم میکند تحریک میکند. حالا ظاهرش اینه که قبلا گفتم کدومی که مقدمه، همونجا هم گفتیم به نظر مثل اول عقل حکم میکند به تنجیز، یعنی به استحقاق عقاب، بر اساس استحقاق عقاب یه لزوم امتصادی هست، بر اساس او تحریک هست، درست شد؟ حالا اینا مراتب بعد چه کار نداره. برای که عقل حکم به تنجیز بکنه میگیم فقط باید علم برات حاصل بشه به اراده مولا، میگه نه، یا برام علم حاصل بشه به اراده مولا، یعنی برام منکشف رول 100% بشه اراده مولا. یه گفتیم از خواص قد یکیش تنجیز و تعذیره، وقتی قد آمد و کشف آمد موضوع حکم عقل به لزوم امتصال و به تنجیز و تعذیر قرار میگیره. یه رایش هم یکی شارع متعال بیاد یه چیزی رو منجز قرار بده، یا به تعبیر دقیق‌تر شارع متعال یه چیزی رو منکشف قرار بده، یک راهی برای وصول ارادش برای ما قرار بده. شارع متعال وقتی شما اراده مولا برات واصل نشده، یعنی قطع به حکم شرعی نداری، چه کار میتونه بکنه؟ با میتواند بیاید بدل قد یک راه دیگری برای تنجیز و تعذیر قرار بدهد. حالا تو لسان جعلش چجوری استفاده میکنه؟ به روش های مختلفی میتونه جعل کنه، میتونه بیا جعل حکم رو مواصل کنه، یعنی بگه مطابق همون اراده واقعیه برای یه اراده ظاهریه یا حکم ظاهری جعل میکنم، میتونه بیا جعل علمیت کنه، میتونه جعل تنجیز و تعذیر بکنه. پس اینکه شارع متعال میاد جعل و تنجیز و تعذیر میکنه، در واقع میخواد چه کنه؟ میخواد توسعه بده در موضوع حکم عقل. اگه شارع متعال قیاس و حجت بکنه، عقل میگه حکم منکشف به قیاس هم منجز و معذر هست. اگه شارع قیاس و حجت نکنه، عقل میگه فقط قد. اگه شارع خبر ثقه رو حجت بکنه، از حالا عقل میگوید حکم منکشف به قیاس هم به خبر ثقه هم. حالا اینکه به چه لسانی مولا میخواد این رو راه قرار بده، این رو بدیل قطع قرار بده، بدیل انکشاف تام قرار بده، دست خود مولاست، لسانش تفاوت نمیکنه، جعل هر چی میخواد بکنه. پس رابطه بین منجزیت و معذریت اعتباری با منجزیت و معذریت عقلیه که منجزیت و معذریت اعتباری موضوع درست میکنه برای منجزیت و معذریت عقلی. عقل میگوید که مثل اینکه شما میگی که بابا میگی خب بابا هر وقت من بعد گفتم برو چه کارو بذار به اجرا، برو چه کارو بذار به اجرا، خب باش. حالا این روز شما نگفتی مامان گفت چی؟ میگه اگر خب مامانت هم بگه قبوله. اگر گفت مامانت بگه قبوله، یعنی جای گفته من که حجت بین من و توئه، نقل قول مادرت هم این احتجاج رو درست میکنه. اگر بگه نه هر وقت مادرت گفت محل نده، ممکنه اون پیله کنه، من مجبور شم بگم که برو چه که بذار به اجرا، نه زنگ بزن از خودم بپرس، یعنی فقط علم از طریق خودم حجت قول حجت. یا کل علم یا منجز آثار، آره اون مجموعات خودشه یعنی همین به همین لسان یعنی در واقع همون طوری که قد منجد و معذر درست میکنه خود قد باعث من اثر داشت. میتونم بگم کل علت که قدعه، میتونم بگم کل معلول اب نداره، فرقی نمیکنه. خبر و ثقته معذرون فرق نمیکنه، بگه خبر و ثقته علمون، بگه چون راه دیگه، فرضی که ما الان بحثمون طریقه دیگه، طریقه که ما از حکم شرعی رو منکشف کنه، چه فرق میکنه؟ مولا بگه او حکم نکنید، آیه شیخ چیز درنگی میکنه، شیخ میگه مولا میاد جعل حکم مماثل میکنه، وقتی جعل حکم مماثل کرد دیگه تو ناحیه کاشف شیخ دخیل تأثیر نداره، چون فرضیه که در موارد امارات و اصول نسبت به حکم ظاهری که قد داریم، درست شد؟ وقتی شارع میگه شارع اینجا جعل یک حکم ظاهری میکنه، دیگه اصلا تو طریق هیچ دخل و تصرفی نمیکنه، میگه تو حکم واقعی رو نمیدونی، جعل حکم ظاهری میکنم، حکم ظاهری هم که یقین داری، به یه حکم ظاهری که باید یقین داری منجز و معذره. مولا ممکنه بگه نه آقا من جعل حکم مماثل نمیکنم، درست شد؟ جعل حکم مماثل ظاهری نمیکنم، لسان جعل حکم ظاهری، لذا جعل منجز و معذریت. یا ناینی میگه لسان جعل علمیته. عرض شد به لحاظ اثباتی حرف مرحوم ناینی دلیل نداره، همونطوری که حرف مرحوم شیخ به نظر میرسه دلیل نداره، ولی سیره عملیه قبلا اینو توضیح دادم دیگه، همه فقها در لسان نویسیشون مؤید حرف مرحوم شیخه، چون نمیتونیم با مبنای منجزت و معذریت قشنگ توضیح بدیم چجوری تو رساله ها میدونستن نماز جمعه واجبه. تا جایی که ما میریم نگاه میکنیم جز 6 تا مسئله عرض کنم خدمت شما ضروری دین چیزی نداریم که یه حکمای واقعی برامون روشن باشه، ولی همه رساله هاشون اینجوری مینویسن. حالا این از باب تسامحه، یا به قولی آقای مخواست بگه که یک از اساتید توجیه میکرد میگفتش که در واقع اینجا از باب اینه که اگر اینجوری باشه تو برای تو حکم واقعی منتشر نباشه، عقل میگوید باید احتیاط کنی، لزوم احتیاط رو بدون خب لزوم احتیاط وجوبا رو درست میکنی، استحبابا رو چیکار بکنی؟ خود احتیاط که برای استحباب نیست، شما مگه نمی نویسی که نماز جماعت مستحب است؟ حالا نماز جماعت روشنه، ولی یه چیزایی دیگه می نویسی مستحب که روشن نیست، اینا از چه باب می نویسی مستحب است؟ یکی می نویسی مستحب است همش از باب تسامح نیست، روایت آمده میگه مستحبه، خب شما می نویسی فلان عمل مستحب است، مسواک کردن مستحب است، این خب دیگه اینی که نمیتونه با اون مقدورش کنی، شما دیگه استحباب مسواک کردن برای تو منجز است، ولی همه به این رسان میمیسن، همه مطابق همون ذهنیت مرحوم شیخ پیش میرن که مرحوم شیخ هم ذهنیتش بر اساس عمل فقها به نظر میرسه به نتیجه رسیده. حالا بالاخره مطلب روشنه، ثمره عملی هم توی مقام نداره تفاوت بین اقوال، و عملا هم تا اینجا آقای جناب آقای صدر بناشون برای بود که یک سر اثبات بکنن که مبانی آقای نائینی اثر نداره، حتی آقای خویی هم با آثاری که محقق نائینی بر مبنای جعل علمیتش بار کرده بود تا اینجای کتاب یک سر هر جا مخواستن بر اساس مبنای جعل علمیت تفکیک قائل بشن و اثر دارش بار کنن، خود آقای خویی جز اولین مخالفاش بود، بزار مفی آثار مترتب نیست بعدش هم خواهد بس. چی؟ حالا اونم باید نگاه کنیم، حالا بالاخره توی مباحث اصولی آیه هیچ کی نپذیرفت تفاوت بین مبنای جعل علمیت رو با جعل منجزیت و معذریت. خب ارکان دو، رکن اول و رکن دوم تمام، رکن سوم و رکن چهارم که خیلی هم بحث نداره، رکن سوم اینه که بنابر مبنای سیاقه مشهوری در تحلیل منجزیت علم اجمالی، گفتن علم اجمالی و وجوب موافقت قطعیه تابع تعارض در اصوله، برای که علم اجمالی حجت باشه باید هر کدام از اطراف به تنهایی و با قطع نظر از تعارض مشمول دلیل عدل باشن، که بعد سمت راستی مشمول دلیل اصل، سمت چپی هم مشمول دلیل اصل، با هم دیگه تعارض کنن، ترجیح بلا مرجح پیش بیاد. اگر قرار باشه یک طرف به خودی خود مشمول دلیل عدل نباشد، مثل این که آمده منجزی آمده او رو تنجیز کرده که دیگه عدل نمیتواند اون طرف رو عرض کنم درش تعذیر بیاره و براش براعت بیاره، علالقاعده طرف دیگر جریان عدل در اون طرف بلا معارضه و ترجیح بلا مرجع هم پیش نمیاد. لذا اگر آمد و اناء شرقی استصحاب نجاست داشت، دیگه چیزی که استصحاب نجاست داره براحت درش جاری نیست، دیگه جریان براحت در اناء غربی میشود بلا معارض. این میشود رکن سوم بنابر مبنای مشهور که عمده مواردی که حالا خواهیم خوند، عمده مواردی که در واقع ما میخوایم انحلال علم اجمالی درست کنیم، بنابر همین رکن سوم انحلال علم اجمالی درست میشه. یعنی یک طرف را از طرف تعارض خارج میکنیم، طرف دیگه مشمول جریان اصل بلا معارضه. آقای محقق عراقی دستش اینجا بسته است. خب حالا اینجا تفاوت بین مبنای مشهور و محقق عراقی اینجا روشن میشه. خب محقق عراقی صرف ای که اصل از یک طرف در یک طرف از حجیت بیفته، از به تعبیر دیگه یعنی همون دیگه، یعنی اطلاق اصل نسبت به یک طرف جاری نشه، دیگه کافی نیست برای که جریان اصل در طرف دیگر اشکال نداشته باشه، چون شما معارضه رو برای طرف دیگر با نفس علم اجمالی می‌دونستی. گفتی خود علم اجمالی لازمش وجوب موافقت قطعیت، لذا هم گفتی اصلا جریان اصول در اطراف نمی‌شود جاری شود، نه اینکه چون تعارض کردن با هم دیگه باید موافقت قطعیه بکنیم از باب اینکه شک هر طرف منجز ندارد. بنابر مبنای مشهوری هر طرف یه شک، تنجید حتی تعذیر ندارد، شک بلا معذر باید احتیاط کنیم. ولی بنابر مبنای آغازی ها اصل وجود علم تعارض داشت با جریان اصول در اطراف، پس اگه یه طرف هم از طرف تعارض خارج بکنید، او طرف دیگه با خود علم معارضه، نه با طرف دیگه. بنابر مبنای مشهوری معارضه با فقط طرف دیگر بود، ولی بنابر مبنای آغازی خب آغازی چی کار بکنه؟ رکن سوم بذاری کنار؟ خب رکن سوم نمیتونه بذاری کنار، اکثر موارد دیگه مشهور غالب انحلالن، آغازی ها مقال یه انحلاله رو در اونجا ها بپذیره. خب آغازی ها پس حالا این مشکل شما چجوری حل میکنه؟ آغازی ها میگن چه قشنگ حل کنیم که توش بمانی، ما میایم یک رکن دیگه بدیل معرفی میکنیم، میگیم در موارد علم اجمالی علم باید صلاحیت تنجیز علی جمیع تقادیر رو داشته باشد، لذا اگر یک طرف به یک اصل منجزی تنجیز شده بود در رتبه سابقه، دیگه علم صلاحیت تنجیز علی کل تقدیرن را ندارد، پس علم اجمالی منجز نیست. خب آقایی از کجا در آوردی؟ صلاحیت تنجیز علی کل تقدیرن از کجا در آمد؟ آزیا میگه حالا من یه مقدار پیازداشتم اضافه کنم، دیگه اینا آقای صد به اجمال رد کرده. ببینین چی میگه آزیا، میگه من که نگفتم که علم به جامعه تعلق میگیره، من گفتم علم به فرد تعلق میگیره، درست شد؟ باید یه جوری باشه که اگر او متعلق در او طرف بود، در ظرف سمت راستی بود، علم بتواند او رو تنجیز کنه، اگه در ظرف چپی هم بود علم بتواند تنجیز بکنه. یعنی علم، من باید برای که علم اجمالی بتواند تنجیز کند، این خصوصیت باید داشته باشه که اگر علم من او فرد که تعلق گرفته به واقع، واقع ظرف سمت راستی بود، علم بتونه تنجیز کنه. اگه واقع سمت سبی هم بود، علم بتونه تنجیز کنه. اگه فرض کنید اگر واقع تو ظرف سمت چپی بود، علم صلاحیت تنجیز نداره، پس من علم ندارم به تنجیز علم اجمالی. نمیدونم الان علم اجمالی یک حکمی رو برای من این وسط روشن میکنه. میگه آقای محقق عراقی، اگر او ظرف سمت چپی مشمول اماره بود، چرا علم نتونه تنجیز بکنه؟ یه حرف آغازی ها میزنه، بقیه هم میگن، هر کدوم هم نگاه میکنی، اما حرف دیگه از اول گفتم حرف محکم بی دلیل علم اصول ما همیه که المتنجز لا یتنجز ثانیت. میگه آقا مگر اول اماره نیامده او طرف را، یک طرف را تنجیز کرده؟ میگه چرا؟ میگه خب اگه او طرف را تنجیز کرده، المتنجز لا یتنجز ثانیت، اگر واقعا معلوم مایم همون علاقه، همون چیزی که از حیوانی که از دور می آمد، یعنی همون اصلا مرئی ما که روشن بود، تو ظرف سمت چپی باشه، او به وسیله اماره تنجیز شده، چون به وسیله اماره تنجیز شده، دوباره علم نمیتونه تنجیزش کنه. حالا آغازی ها دیگه از اینجا تمام حرف آغازیه. خب همین اولا همین که آغازی از کجا در آوردی اولیتش؟ اولا اینکه المتنجز لا یتنجز ثانیاً، چرا همچه حرفی نباشه؟ اینجا توی اموره اعتباریه چه اعتبار داره که دوباره یه چیزی که تنجیز میشه مولا دوباره بیاد تنجیزش کنه؟ ثانیاً اولاً که چی؟ نه به دو تا معلول باشه، اصلا تقدم و تأخر تو امور، تقدم و تأخر زمانی که نیست که، اینا رتبیه، نه اینا رتبیه دیگه، چه فرقی میکنه؟ یعنی یک معلوله تو امور اعتباری اشکال داره معلول رو به دو علت استناد بدیم؟
چه اشکال داره؟ این تقدم و تأخری که ما میگیم تقدم و تأخر زمانی که محقق نمیشه که این وسط که حالا اول یه اقامه شده بعد او اقامه شده، ما میگیم آقا این معلوله، این معلول منتسبه به تعبیر دیگه در لوح محفوظ که همه اینها با هم دیگه است. علم ماهای مقدار پس و پیش دیگه، یعنی مولا از اول دو تا آله مولا گفته که هر وقت ای بود، یعنی مولا گفته که هر وقت ای سبب بود مسبب رو منتسب به ای سبب میدونم، اعتبار میکنم هر وقت دو تا سبب بود مسبب رو منتسب به دو تاشون بدونم. یعنی المتنجز لا یتنجز ثانیاً، یا تعدد منجزات بر یک متنجز تو امور تکوینیه، چون معلول معلول حقیقی است. شما میگه آقا علت تکوینی آمده معلول تکوینی ایجاد کرده دیگه، او که نمیتونه اثر بذاره در اینجا، مگه انتساب جزئیه که به ید مولاست؟ مولا نسبت درست کرده بین این معلول و علت، چون علیت حقیقیه که نیست، چه فرقی میکنه؟ مولا بگه من اینو منتسب به یک شی میدونم یا بگه منتسب به دو شی میدونم، اشکال داره؟ مولا بگه من این معلول رو منتسب به دو تا علت مستقل میدونم، او به تنهایی آمد من معلول رو ثابت میدونم، ای به تنهایی آمد معلول رو ثابت میدونم، دو تا ایشون هم آمد معلول رو منتسب به هر دو تا میدونم. این انتصاب دیگه، و حرفش اینه که دلیل نداری. مشکل حرف اینه که آقا شما دلیل ندارید در امور اعتباریه، به تعبیر دیگه برهان ندارید. ممکنه مولا وقتی دو تا سبب آورده انتساب به هر دو تا بدونه. ثانیاً چی گفته اینجا اول اماره پیاده میشه؟ من عرض می‌کنم چرا اول منتسب به اماره دونستی؟ تقدم رتبی اماره بر علم اجمالی رو شما بر چه اساسی محقق عراقی رحمت الله علیه درست کردی؟ چرا گفتی اگر اینجا علم اجمالی هم هست در یک طرفش هم اصل منجز داره، اونجا اصل منجز مقدمه؟ خب این چه دلیلی داره که اول منتسب به اصل منجز بدونی؟ هم رتبه هم به علم منتسب بدون، هم منتسب بدون به او، یا اگه میگی هم رتبه نیست بگیم علم اول تأثیر گذاره، چون علم اجمالی داره تأثیر در دو طرف میگذارد، دو طرف تنجیز میکنه، اطلاق دلیل امار جاری نباشه، اطلاق دلیل اماره شامل اطراف علم اجمالی نباشه. چرا شما اطلاق دلیل اماره رو شامل اطراف علم اجمالی میگیری؟ میگی استصحاب در این طرف جاری هست و اگه المتنجد و لایتنجد و ثانیان بو که آقا اطلاق دلیل حجیت استصحاب میخواد تنجیز درست کنه، این تنجیز در جاییه که به منجز سابق تنجیز نشده باشه. چرا عقل رو آمدی محقق گرفتی المتنجد و لایتنجد و ثانیان؟ خب او بر بگو چه وجهی داره که او رو برای مقدم میکنی؟ تفاوت بین فرمایش محقق عراقی و آیه صدر رو حالا بگید، یعنی به تعبیر دیگه رکن سوم بنابر سیاقه مشهوری با سیاقه آغازیایی تفاوتش کجاست؟ نه دیگه، ثمره خود نزد عملی دوتا رکن ثالث مشهوری با رکن ثالث آغازی ها، او که بگیم هر کدام از اطراف باید از به تنهایی محل جریان اصل باشه، با این حرف آغازی ها بگم اللایت المتنجز لایت نجز ثانیان باید علم اجمالی صلاحیت تنجز در جمعی تقادیر داشته باشه، ثمرش در وجود وقتی میگم بگو وقتی راحتی نکن نداره دیگه، حتما داره. ثمرش در ایه که بنابر مبنای سیاق فقط از اصل منجزه که کار را خراب میکنه، اصل معذر در یک طرف هیچ کار است، ولی بنابر مبنای مشهوری اگه یه طرف اصل معذر دیگری هم داشته باشه که اطلاق دلیل اصل دیگر رو توی این طرف از بین ببره، مثل همون سه چهار تا سه تا حالتی که خیلی هاشو خوندیم، اصل حاکم و محکوم داشته باشه، یادتونه؟ اگه یه طرف اصل حاکم و محکوم داشته باشه، لذا در یک طرف اصل تعارض کنه جاری بشه، یه طرف دیگه اصلش بشود بلا معارض، تنجیزم هست مثل دوتا استصحاب دوتا اصالت و طهاره که یک طرف استصحاب طهارت داشت، گفتیم استصحاب طهارت با اصالت و طهارت تعارض میکنه، تساقط میکنه، اصالت و طهارت در این طرف به استصحاب طهارت اصالت و طهاره این طرف بلا معارض میشه دیگه، اطلاق دلیل اصالت و طهارت نسبت به این طرف میشود بلا معارض. آغازی ها اینا دیگه به دردش نمیخوره، چون اینا همش با همون استصحابه با همون علم اجمالی مشکل داره، ولی بنابر مبنای مشهوری از طرف تعارض خارج میشه. روشن شد؟ این تفاوت اساسیشه که رکن سوم بنابر مبنای مشهوری هم با اصل منجزه در یک طرف به هم میریزه، هم ممکنه با اصل ترخیصی در یک طرف به هم بریزه. استصحاب طهارت در یک طرف باعث میشه با اصالت و طهاره در اون طرف تعارض کنه، تساقط بکنه، این طرف دیگه اصالت و طهارش بلا معارض بمونه. ولی آغازی ها اینجا نمیتونه بگه، آغازی ها میگه آقا اصالت و طهاره در طرف با اصالت و طهاره طرف تعارض میکنه، تساقط میکنه. میگه خب ثم مازا، میگه اصالت و طهاره در طرف بلا معارض میشه، میگه خب ثم مازا، خب اجمالی میاد تنجیزش میکنه، اصالت و طهاره رو برمیداره. پس اون مواردی که ما درست کردیم که با اصل ترخیصی طرف تعارض رو برداشتیم، بنابر سیاقه مشهوریه به درد میخوره، چون مهمی بود که تعارض رو برداره. ولی بنابر مبنای آغازی ها فقط اصول تنجیزیه که تعارض رو برمیداره، چون منجر به المتنجز و لایتنجز ثانیان میشود. ولی اصول ترخیصیه با علم اجمالی تعارض داره، به درد نمیخورن. و این یک اختلاف اساسیه با اینکه آغازی ها سعی کرده رکن ثالث رو بازسازی کنه بنابر مبنای خودش، ولی این اختلاف اساسی باقی میمونه. و از حالا این به عنوان یک نکته بسیار مهم در ذکر شریفتون باشه که میخوایم موارد انحلال علم اجمالی رو هر جای توضیح بدیم، زود دیگه یه مثل آشار فرانسه دستتون باشه که مشهوری ها ترخیصی تنجیزیه ولی آغازی ها فقط تنجیزیه، لذا زود نتیجه ها معلوم میشه بنابر اون مبنا چی نتیجه میده، بنابر مبنا چه نتیجه میده. علیتی ها رکن سوم رو جز بنابر مبنای آغازی ها نمیشه درست کنن، و همین مبنای هم کلی زیر پایش سسته. آغازی ها این وسط یک کوسه و ریش پهنی وسط هست که از اون طرف اینجور موارد ارتکازن، میبینیم که میخوایم انحلال درست کنیم از زیر علم اجمالی در بریم، از اون طرف اون شبهه تقیید آغازی ها که مجبورش کرد علت تامه ای بشه، عرض کنم او هم سر جای خودش هست. این دو تا این وسط آدم میمونه که به تعبیر دیگه جانب مکلفین رو بگیره راحتش بکنه، یا جانب او اشکال علمی رو بگیره و علت تامه ای بشه. این تفاوت بین هست. الرکن الثالث اگر کن کل من الطرفین مشمولا فی نفسه و به قطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالی مشمولا لدلیل الاصل المعمل، هر طرف به خودی خود تعارض ناشی از علم اجمالی رو که در نظر نگیری، هر طرف مشمول دلیل اصل معمل باشه. از لو کان احدهما مثلا غیر مشمول لدلیل الاصل المعمل لسبب آخر لجر الاصل المعمل فی الطرف الاخر بدون محذورن، چون اگر یک طرف مشمول دلیل اصل نباشه، حالا بالمعارضه به خاطر وجود یک اصل ترخیصی مقدم یا اصل تنجیزی فرق نمیکنه. و هذه السياقه انما تلائم انكار القول بعليه العلم الاجمالي لوجوب الموافقه القطعيه، ای بنابر مبنای مشهوری درست میشه نه مبنای آغازیایی. از بناء على هذا، بنابری که مبنای مشهور رو بپذیریم و انکار بکنیم علیت رو، يتوقف تنجد وجوب الموافقه القطعيه على التعارض بين الاصول المعمنه، باید اصول معمنه تعارض کنن، ترجیح بلا مرجح بشه تا علم اجمالی در هر طرف شکش بلا معذر بشه، و الا خب دلیل اصل شامل اطراف میشه. و اما علی القول بالعلیه کما هو مذهب المحقق العراقی رحمت الله علیه فلا تصح السیاقه المذکوره، او سیاقه درست نیست، لان مجرد کون الاصل فی احد الطرفین لا معارض له لا یکفی لجریانه، این که براءت در ظرف سمت راست معارض نداره باعث نمیشه بتونیم براءت جاری بکنیم، چون با خود علم تعارض داره. لان مجرد کون الاصل، خب لانه ينافي عليه العلم الاجمالي بوجوب الموافقه القطعيه، با عليت تعارض داره. فلا بد من افتراض نقطه في الرتبه السابقه تعطل العلم الاجمالي عن التنجيز، تو رتبه قبلش باید خود علم رو از تنجیز بندازی، اونجا باید مشکل رو بتونه حل کنی. لیطاح للاصل المعمن ایجری، تا نوبت برسه که اصل اجازه داده بشه و اصل معمن که جاری بشه و ترخیص بده برای ما. و من هنا ساق المحقق المذکور از رکن سالق سیاقتا اخرى، یه شکل دیگه براش تراشید محقق عراقی. و حاصله ها میگه ان تنجیز العلم الاجمالی یتوقف على صلاحیته لتنجیز معلومه على جمیع تقادیره، باید بتواند معلومش را بنابر جمیع تقادیر، یعنی چه در اناء شرقی باشد و چه در اناء غربی باشد، تنجیز بکند. فاذا لم یکن صالحا لذلک فلا یکون منجزا، اگر علم صلاحیت نداشته باشه در جمیع دقاتر تنجیز بکنه، صلاحیت تنجیز نداره. حالا کار نداره میره از کجا افتاده، نتیجهش چیه؟ و علا هادا فکلما کان المعلوم الاجمالی علا احد تقدیرین غیر صالح للتنجیز بالعلم الاجمالی لم یکن العلم الاجمالی منجزا، بنابراین اگه علم اجمالی بر یکی از تقادیر صلاحیت تنجیز نداشته باشه، اگر معلومه بالاجمال ما واقعا در انا ظرف سمت راست باشه، نمیتونیم تنجیزش کنیم، چون بالاستصحاب قبلا تنجیز شده، لانه لا یصلح للتنجیز الا علی بعض تقادیر معلومه. در این صورت علم اجمالی ما فقط اگه معلومه بالاجمالمون تو انا غربی باشه میتونه تنجیزش کنه، تو انا شرقیه به منجز سابق قبلا تنجیز شده و علی و هذا تقدیر غیر معلومه. حالا فرض داریه که خب ما نمیدونیم معلومه بالاجمال کدوم طرفه، نکته فنیه بحثیه، بحث داریه که قاضی ها میگه باید جمع تقادیر باشه، اگه واقعا تو ظرف سمت شرقی باشه تنجیزش میکنه، ولی اگه واقعا تو ظرف سمت غربی باشه نه، انای غربیه قبلا به وسیله استصحاب تنجیز شده. ما هم که نمیدونیم که معلومه بالاجمال ما تو انای شرقی یا تو انای غربیه، و ما هم گفتیم به جامع، به حد جامعیش تعلق نگرفته که بگی فقط جامع رو تنجیز میکنه، به طرفا چه کار داری؟ جامع به همون میزان که در ظرف سمت راست قابل انطباقه، به همون میزان در ظرف سمت چپ هم قابل انطباقه. نه، آزیا میگه اینجوری نیست، تعلق گرفته به همون واقعه، واقعه رو تنجیز میکنه. از بابی که اون واقعه بود ممکن بودی طرف باشه، ممکن بود اون طرف باشه، پس باید میرفتیم احتیاط میکردیم، ولی حالا اینجوری نیست، واقعه اگه در اون طرف باشه نمیتونه تنجیز کنه، پس یقین نداریم علم با اجمالی یه تنجیزی به عهده ما قطعا میاره. ولی اگر اصل منجز در انا غربیه نباشه، ما یقین داریم بالاخره علم اجمالی ما یه واقعه رو برای ما تنجیز کرده. اگر اون نجس ما انا شرقی باشه نباید بخوریم، انا غربی باشه نباید بخوریم، پس یقین به تنجیز علی کل حال داریم. ولی اینجا اینجوری یقین به تنجیز علی کل حال نداریم، چون اگه تو انا شرقیه باشه پوچه، اگه تو انا شرقیه باشه پوچه. یه مثال واضح براتون بزنم، مثال واضحش اینه که یکیش از محل ابتلا مطلقا خارج بشه، یکی از این آبا ریخته تو چای دستشویی، درست شد؟ خب اگه واقعا همون آبی که نجس بوده بعد علم برای ما حاصل شده، اگه واقعا همون آبی که ریخته تو چای دستشویی نجس باشه، الان میخواد برای من تکلیف بیاره، مولا چیکار کنه؟ بگه او آب نخور، بگه باهاش وضو نگیر، بگه به لباس اصابه نکنه. خب قطعا او آب تکلیف نداره، چون از محل ابتلا خارج شده. این طرف دیگه هم که یقین ندارم نجس باشه، لذا صلاحیت تنجیز علی کل حال نیست. حواستون باشه این رکن سوم آزیا رو ما مطلقا به همش نمیزنیم ها، نسبت به اصول مؤمنه این مشکل رو داریم ها، و الا آزیا رکنش، حالا این الان توضیح دادم که مشخص بشه، یکی یکی تو موارد انحلال میکنیم، بعضی وقتا شبهه ما با آزیا وارد نیست. از باب المتنجز لا یتنجز و ثانیاً ببو و اصل منجز آره، ولی به لحاظ خروج از محل ابتلا نه، واقعا حرف آزیا درسته. حتی اگه کسی مبنای آزیا رو بپذیره، ما المتنجز لا یتنجز و ثانیاً رو اشکال داریم، ولی خروج از محل ابتلا رو که بحث نداریم، اصل منجز رو گیر داریم. اگه آمدیم که از بابا از محل ابتلا خارج شد، مثلا تکلیف به او غیر معقوله، اگه واقعا اون نجس واقعی باشه تکلیف نداره، پس یقین نمی‌کنیم علم اجمالی صلاحیت تنجیز علی کل تقدیرن رو داره. پس کبرای صلاحیت تنجیز علی کل تقدیرن درسته، ما مشکلمون با آغازی ها اینه که در موارد وجود اصل منجز در یک طرف، شما چرا میگی صلاحیت تنجیز علی کل تقدیرن به هم می‌خوره؟ آره، روشن شد؟ اصل منجز، اصل منجز دیگه. آزیا گفت المتنجز لا یتنجز ثانیا، پس باید اصل منجز داشته باشه دیگه. اگه اصل منجز یک طرف، ما حرفمون با آزیا ایه که میگیم کبرا آزیا درسته که باید علم اجمالی صلاحیت تنجیز علی کل تقدیرن داشته باشه، درست شد؟ این کبرای خوبیه، ولی تو رکن سوم کی درست میشه؟ این مثلا وقتی که کلا از محل ابتلا خارج میشه، با استصحاب تنجیز در یک طرف نمیتونیم مشکلاتو حل کنیم، چون استصحابم تنجیز میاره، علمم هم آن هم رتبه هم تنجیز میاره. پس ما کلا اینجوری نیست که مبنای آغازی‌ها رو کلا زیر سوال ببریم، مواردی داره آغازی‌ها مبناش صلاحیت تنجیز علی کل تقدیرن کبرا خیلی حرف خوبیه، مشکل سریه که تو موارد حل تعارضا به خاطر وجود اصل در یک طرف، آغازی‌ها این رو آمده صغراش و المتنجز لا یتنجز ثانیا قرار داده، ما با این مشکل داریم. اگر درست بشه برای آغازی‌ها درست نمیشه دیگه، باز برای مبنای مشهوری بشه. اماره بدونه فرق نمی کنه، هر اماره اصل منجز یا اماره باشه فرق نمی کنه، بالاخره اماره هم باشه اشکال ما با آغازی ها قرص و محکمه، با هیچ کنم از اینا حل داده نمیشه. اماره آمده یه طرف تنجیز کرده، آقا من یه سوال میگم مثلا روشن، خوب گوش کنید، خوب گوش کنید، درست شد؟ یه علم اجمالی داریم، یکی از این ظرفا توش خون افتاده، درست شد؟ علم اجمالی هم داریم که یکی از این ظرفا قصدیه، درست شد؟ یکی از این ظرفا، یکی از این ظرف، یعنی یکی از اطراف علم اجمالی ها مشترکه، درست شد؟ سه تا ظرف داریم، ظرف اول یا دوم توی یکیش قصر خون افتاده، ظرف دوم یا سوم یکیش قصریه. خوبه مثلا؟ این ظرف دوم چرا الان حرام خوردنش؟ چرا خوردنش حرامه؟ آقا زیاد چی کار میکنی اینجا؟ متوجه ارزم شدی چی شد یا نه؟ مثال رو الان دو تا علم اجمالی، یه طرف مشمول دو تا طرف علم اجمالیه. آقا زیاد اینجا چی کار میکنی؟ میخواد بگه که المتنجزه لا یتنجز ثانیاً، نه علم اجمالی توی طرف تنجیز میکنه چون او علم دیگه یه. تو اون طرف هم تنجیز نمیکنه، پس این ظرف وسطی هر دو تاشو به راحت جاری کن بخور. یعنی چی؟ جام طرفش مشترک نیست، جام مشترک نیست طرفش، نه او به درد نمیخوره چون همه اطرافش. یقین به چی داری؟ نه یقین نداری که هر کدام از اینها، یعنی میگی تو هر کدام، نه یقین نداری هر کدام از اینها قطع، یعنی میخوای بگی تو هر کدام قطعا یکی از دو تا سبب هست. حالا ایب نداره، ولی الان گوش کنی. نه من میخوام بگم الان من به او کار ندارم، او علم اجمالی بالا رو بهش کن. الان این ظرفی که وسط هست به کدام تنجیز شده؟ به کدام علم تنجیز شده؟ به علم بید. نه آقا، آره ولی آقا زیان میگه به هر دوتا. من میخوام بگم المتنجز لا یتنجز ثانیاً اینجا چی کار میکنه؟ این باز نشده آقا، این که دارم میگم واقعا نیست ها. یعنی شما رو بگردید یکم محقق اصفهانی حفظه، یه جا محقق عراقی داره، واقعا روشن نکردن چرا المتنجز لا یتنجز ثانیاً. چی؟ نه نشو عقل هم مخواستی اولا که آه دیگه ما الان تو الان ما بحثمون سر چیزه، بحث ما سر ایه که داره اعتبار تنجیزی میشه. مثلا تو فرق نمی کنه اینجا بسله، مثل که چی بخواد این دوتا از منجزی باشه که مولا بخواد اعتبار تنجیز براش بکنه، چی دوتا منجز وجدانی بدی بسته. من بحثم من میخوام بگم همین حکم عقلم که تنجیز درست میکنه، تنجیز عقلم یه نحوه اعتباره، یه امر واقعی حقیقی که نیست، مثل علل تکوینیه که نیست. چه اشکال داره عقل بیاد بگه آقا من اینجا تنجیزم رو هم منتسب به این حکم میدونم هم منتسب به این حکم میدونم. الان اگه یه موضوعی در آن واحد دو تا سبب حرمت باشه، چه اشکال داره بگیم آقا این حرمت از دو تا سبب محقق شده؟ همون جوری که اونجا میگه یه حرمت از دو تا سبب ممکنه محقق شده باشه، این شی حرامه عقلا باید ترکش کنی، هم به خاطر نجاستش هم به خاطر عرض کنم حرمتش. اینجا نه ابن نداره این بحث در اینه که ارتباط بین موضوع و حکم یک ارتباط تکوینی نیست که شما بگیم نمیشود منتسب بشه. الان توی عالم تشریعیات چه اشکال داره مولا بیاد یک معلول رو منتسب؟ الان میگه آقا دوبار که حرمت یک چیز، دوبار که حرام نمیشه. حرمت یعنی منع دیگه، یعنی اینو نخورد دیگه، درست شد؟ این نخوردن این منتسب به دو تا دلیل مولا بدونه بگه این حرامه، هم چون نجسه هم چون قصبه، هم به خاطر قصب بوده. نه حالا من دارم میگم، من دارم تمثیل میکنم. چرا؟ پس الان الان یک فعلیت حرمت محقق شده منتسب به دو تا دلیل، ممکن دو تا جعل بشه، درست شد؟ حالا 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 سر همین اینجا شما یه عرض کنم خدمت شما، علم برات حاصل شده که احده ما نجسه، تازه شما دارید معید من میشید، میگید وقتی علم وجود داره و با وجود علم تنجیز وجود داره، معنی نداره که شارع متعال بخواد حجت رو اعتبار کنه، یعنی اماره رو بیاد اعتبار کنه، از باب حجیت اماره یا بر اساس عد یک طرف رو تنجیز کنه. یعنی شما در واقع دارید معید هم میشید، میگید اگر قرار باشه در تنجیز و تعذیر رتبه سنجی بکنیم، رتبه علم مقدم است بر معذریت و منجزیت اعتباریه، پس اصلا با وجود علم اجمالی نوبت به تنجیز اماره نمیرسد که بعد بخوای آقای ضیا بگی المتنجز لا یتنجز ثانیاً. گرفتی چی میخوام بگم؟ بخاطر اینکه گفته دیگه آقای ضیا تصریح میکنه دیگه، میگه بخاطر اینکه اماره یک طرف تنجیز کرده، علم میگه صلاحیت تنجیز نداره. اصلا آقای ضیا آمد این سیاقه مشهوره رو به این تبدیل در آورد. آقای ضیا میخواد با جریان اماره یا اصل در یک طرف علم اجمالی رو از حجیت بندازه، بعد رتبه رو مقدم کنه که بعد علم رو از حجیت بندازه دیگه. اگه علم مقدم باشه که اونا میشه بلا اثر. آقاضی ها میخواد بگه چون در یک طرف استصحاب نجاست داریم یا بیانیه بر نجاست اقامه شده، اینجا المتنجز لا یتنجز ثانیه. آقاضی ها این رو میخواد حل کنه.
خب
ما میگیم درست نیست، ما میگیم الوزن از لایتن از ثانیان درست نیست، به خاطر اینکه میگه اولا که این ثانیان ثانیان و ثالثان زمانی که نیستش که، رتبیه دیگه، به لحاظ رتبی هم رتبه هم همه اینها میتواند منتسب به همه اینها باشه، چه به لحاظ عقلی. این تفکیکی که من یه مشکلی بحثا سریه که من میام یه بحثا ریز از هم دیگه تفکیک میکنم، بعد شما به اون دقت تفکیک شده میاد بحثا نگاه میکنید، تو عبارات کی ایراد پیدا کردید که تنجیز میاد موضوع حکم عقل درست میکنه قد بالاصالت، تو عبارات که اینجوری نیست، آقایون میگن اعتبار تنجیز شده عقلم تنجیز میکنه، اصلا این که منجزیت شرعی موضوع منجزیت عقلی است، این تو کجای چند تا عبارت پیدا کنید، یه عبارت برای من بیارید که یکی به یه حرف به دقت تصحیح کرده میشه. این تصویری که من میدم تصویری دقیق تو حرفای آقایون که نیست، بله بخوای به این تصویر با خب تصویر دقیق پاسخگو بنابرای تصویر که دیگه اصلا عرض کنم بنابرای تصویر همین عرضی که من میگم، یعنی اشکال مسلم وارده، اصلا المتنجز و لایتنجز ثانیا درسته از اون طرفش، به معنی که تا علم هست دیگه نوبت نمیرسه که اماره بیاد یک طرف رو تنجیز کنه، اشکال دیگه المتنجز لایتنجز، یا بنابرای مبنا دارم میگم دیگه، بنابر مبنای المتنجز لایتنجز ثانیا اگر رتبه تنجز عقلی رو مقدم بدونی، المتنجز لایتنجز ثانیا درسته ولی از این طرفه، علاوه اینکه بر من میگم عقلم اشکال نداره، من میگم عقل هم میتواند در عین حال بیاید یعنی به تعبیر ثالث موضوع حکم عقل، موضوع حکم عقل به تنجیز گفتیم به وسیله قطع محقق میشود یا به وسیله اعتبار عقلاییه، درست شد؟ اعتبار. حالا اگر آمدیم این دوتا با هم دیگه وجود داشت، هم علم علم وجود داشت هم منجز وجود داشت، شما باید اینجا مشکل رو حل کنید که عقل بین این دوتا رتبه میبینه یا ترتب قائل نیست. اگه ترتب قائل نیست در آن واحد به هر دوتا منتسب میدونه، اگه ترتب قائله که به نظر میسه ترتب قائله، چون عقل میگه هر جایی که برام قطع نبود بعد اماره بیاد منتشر کنه در اینجا مثلا. فرق نداره که آیه محقق قراره فرق ندیدیم، فرقی علت تامهی شدیم دیگه، گفتیم فرق بین علم اجمال و علم تفصیلی نمیکنه. اگه اینجوری باشه علم رتبهش باید مقدم باشه. حالا چرا؟ من تنظیر کردم، تأکید کردم، خدا اونجا چه کار میکنید؟ هرچی اونجا میگید اینجا هم بگید، من نگفتم مسئله یکیه، گفتم اونجا چه کار میکنید شما؟ هر چی اونجا خب اینجا چه اشکال داره بگیم از تو جهت؟
اونجا چون مثلا یکی شبیه همون هر چون میذاره که توی اعتبار یا دو تا اعتبار که تأکید میکنه،
بله
سببیت،
ولی اگه گفتی سببیت دو تا سببیت چه اشکال داره؟ تو تکوینیات دو تا سبب بر یک معلول اثر نمیذاره، ولی توی اعتباریات چه اشکال داره که دو تا اثر بر یک مؤثر اثر بذاره؟
اون
جهت
اون فرضیه
چی داره؟ به ملاکات جو بود، دو تا حکم ظاهری مخالف، دو تا حکم ظاهری مخالف اشکال داره، موافقین ببینید دیگه آیستت که اشکال نمیدونستن به لحاظ دو تا حکم در دو تا مقام مختلف باشه دیگه، تو یک موضوع به لحاظ حفظ اغراض یک یه حکم میشه، بعد وقتی تطبیق میشه بر یک موضوع با هم دیگه تطبیق میشه، بعد سر تطبیق شه جعل حکمین ظاهریین، یعنی که دو تا حکمی که در یه مورد تطبیق میشه. الان فرضی که اینجا هم بگید یادتونه گفتیم توی عرض کنم خدمت شما اصل حاکم و محکومه که جفتشون مثبت باشن، گفتیم اختلاف، بعضیا میگن اونجا حکومت هست بعضیا میگن حکومت نیست، میگن چه اشکال داره این طهارت هم منتسب به قاعده طهارت بشه هم منتسب به استصحاب طهارت بشه، اشکال داره؟ نه موضوع جفتش مختصش، خب موضوع جفتش محقق شده، یکیش مولا یک بار جعل طهارت کرده بلاها به ملاک کلی شد، یکیش جعل طهارت کرده به ملاک قطع به حالت ساقط مقدم، دو تا موضوعی که کلی لحاظ کرده در لحاظ تطبیقی در یه جا تطبیق شده از دو حیث مختلف، مثلا یه دو تا طهارت داره، یعنی مولا گفته دوبار پاکه اب نداره، پس الان یه طهارت به دو سببه، به تعبیر ثالث همونطور که شما پذیرفتید که در اصول تعذیریه میشود یک تعذیر به دو ملاک باشه، حالا اینجا چی اشکال داره یه تنجیز به دو تا ملاک باشه؟ خلاصه بحثش حالا نکن فعلا حالا تو شرعیاتش در نظر بگیرید، حکم عقل اینجا متفاوت نیست، اینجا هم حکم عقل هم مثل همین جایی، اب نداره تنجیز هم حکم عقل، تعذیر هم حکم عقل، هر دو تا حکم عقل چه تفاوتی میکنه؟
و من هنا و فلا اثر عقلا لمثل هذا العلم الاجمالی. این علم اجمالی که یک طرفش تنجیز شده اثر نداره. بذار عبارت تموم کنم. تقدیر نه، یعنی تقدیر یعنی که علم اجمالی که منطبقه در یک طرف معلومه بالاجمال، آغازی هم گفت علم تعلق داره به معلومه بالاجمال، معلومه بالاجمال اگر در این طرف باشه نمیتونه برای ما تنجیزی بیاره، اگر در اون طرف باشه میتونه تنجیز بیاره. پس شما یقین نداری که الان یک تکلیف فعلی برات محقق شده کلی، چون نمیدونم کدوم طرفه، غیر معلومه. شما نمیدونی که واقعا اون ظرفی که خون توش چکیده این طرفی که استصحاب داره اون طرفی که استصحاب نداره. اگر هیچ طرف استصحاب نداره، استصحاب نجاست، شما یقین میکردی بالاخره یه معلومه بالاجمال فلبین هست، مولا او را مزد میخواد، یه حرمتی فلبین هست. ولی الان یقین نداری یه حرمتی فلبین هستی وسط شما. شما میگه اگه تو طرف باشه حرمت نمیاره، اگه تو طرف باشه تنجیز میاره. و حادت فلا اثر اقلال مثل و یترتب علا ذالک ان العلم الاجمالی لا یکون و منجزن. پس این کبرای آزیا، ما کبرای آزیا رو قبول داریم، کبرای آزیا رو قبول داریم که علم اجمالی باید صلاحیت تنجیز در جمعی اطراف رو داشته باشه. از حالا به بعد تطبیقش تو رکن سالس و اصل منجزه در یک طرف قبول نداریم، ولی در خروج از محل ابتلا فرمایش محقق عراقی رو قبول داریم. ها اینا نکنید، از الان اینا رو حاشیه نگیرید، ها روی تحلیلا دقت کنید، به توالی فاسدش خوب دقت کنید که بعد ببینید که اگر بعدا خواستید علیتی بشید ببینید میشه بالاخره علیتی شد یا نه، چون بالاخره اون شبهه که گفتیم قوی بود. حالا آدم اگه بخواد علیتی بشه، خب نهایتش یک طرف خروج از محل ابتلا شد، نه خروج از محل ابتلا رو میپذیریم، اصل منجز در یک طرف رو نمیپذیریم. این که بخواد تمام موارد انحلال اجمالی رو انکار کنه سخته، ولی نصفش بخواد انکار کنه سخت نیست خیلی. ما میخوام بگم اینو توجه داشته باشید، کبرای آزیا تا اینجا پذیرفتیم که علم اجمالی باید صلاحیت تنجیز علی جمیع تقدیر رو داشته باشه، لذا اگر یک طرف از محل ابتلا خارج بشه میگیم خب ما از کجا میدونیم که صلاحیت تنجیز علی کل تقدیر داره؟ شاید همون طرفی که واقعا نجس بوده همون طرفی بوده که ریخته توی چاه، پس ما یقین نداریم که الان این برای ما علم اجمالی تکلیف میاره، پس به راحت جاری میکنیم. ولی مشکل سریه که میگه با منجزه در یک طرف آغازی ها ما مشکل داریم و یا ترتب علا ذالکش مشکله که ان العلم الاجمالی لا یکون منجزن ازا کان احد و طرفیه منجزن به منجزن آخر غیر العلم الاجمالی. اگه یه طرف یه منجزه دیگه بیاد اینجا شکه گیر داریم. پس این تطبیق کبرای آغازی هایه، کبرای آغازی هایی بود که علم اجمالی باید صلات تنجیز علا جمعی تقادیر داشته باشه. حالا ده تا تطبیق داره، خروج از محل ابتلاش درسته، اینجاش مثلا درست نیست. میگه باید اگه یکی از دو طرفش منجزه به منجزه دیگری باشد غیر علم اجمالی، حالا یک اماری یا اصل منجز به درد نمیخوره. و ذالک لان العلم الاجمالی فی هذه الحاله لا یصلح لتنجیز معلومه على تقدیر انطباقه على مورد الاماره والاصل. اگه آمدیم و واقعا او معلومه بالاجمال من همین طرفی باشه که اماره یا اصل داره، این دیگه صلاحیت تنجیز نداره. چرا؟ لان هذا المورد منجز فی نفسه، منجز فی نفسه، خب منجز فی نفسه باشه آزیا بعد چی اینجا گیره؟ والمنجز یستحیل ان یتنجز به منجز آخر، او چیزی که یه بار تنجیز شده نمیشه به منجز دیگه تنجیز بشه. خب آزیا چرا او رو مقدم کردی؟ چرا اول هر طرف رو به تنهایی در نظر گرفتی بعد علم رو در نظر گرفتی؟ اول علم رو در نظر بگیر بعد اطراف رو در نظر بگیر، بلکه اصلا در نظر گرفتن علم مقدمه، چون منجز بالاصاله موضوع بالاصاله حکم عقل به تنجیزه. با اماره تازه مولا میخواد شبیه علم درست کنه، با تعبد موضوع درست کنه، موضوع علمی که روشن‌تره. چی بوده؟ نمی‌دونم، شاید. خب حالا بگردید جواب واضحشو بیارید. لسا اصل همین که المتنجز لایتنجز ثانیان، هر کدومتون یک برهان درست برای المتنجز لایتنجز ثانیان داشته باشید یه جایزه خوب دارید. ما میخوایم کتاب بنویسیم، مدت ها موندیم سر همین که چجوری درست کنیم که المتنجز. با هر کی از آقا میگم بحث میکنیم میگن دلیل نداره، ولی وجدانیه، هیچی دلیل نداره. خب لاستحالت اجتماع نکن اینا برهانشیه، لاستحالت اجتماع علتین مستقلتین علا اثر واحد،
دیگه یکی چه اعتباری؟ و هذا یعنی ان العلم الاجمالی غیر صالح للتنجیز معلومی علی کل حاله فلا یکون له اثر. ول فرق العملی بین هاتین سیاقتین کجاست؟ یظهر فی حالت عدم تواجد اصل مؤمن فی احد الطرفین و عدم ثبوت منجز فیه ایزن سوى العلم الاجمالی. فرکن الثالث حسب سیاقت الاولا لا یکون ثابتا، در جایی که یه طرف اصل مؤمن نداره، نه به خاطر وجود اصل منجز بلکه به خاطر تعارض با اصل مؤمن دیگر، مثل این که این طرف ای بلکه فقط اصالت و طهاره داشت، اصالت و طهارش تعارض کرد با استصحاب تعارض در طرف با استصحاب طهارت در طرف دیگر، استصحاب طهارت با اصالت و طهارت تعارض کردن افتادن، درست شد؟ دیگه این طرف اصل ترخیصی نداره، اصل ترخیصیش مرد، اصل ترخیصی اون طرف بلا معارض جاری میشه، درست شد؟ تفاوت شد. پس بنابراین اصل مؤمن در یک طرف اگر منجزی هم نباشه ولی اصل مؤمن هم نداشته باشه، به معارض با اصل مؤمن دیگه از بین رفت. در این صورت پس بنابراین در اینجا علم اجمالی تنجیز نداره. فرکن ثالث حسب سیاقت الاولا لا یکون ثابتا ولکنه حسب سیاقت ثانیه ثابتون و صحیح هو سیاقت الاولا. بنابر مبنای آغازی ها فقط اصل منجزه، بنابر مبنای مشهوره اصل معذره. یعنی این که گفته لا یکون ثابتا روشنه دیگه، رکن ثالثه برای منجزیت علم اجمالی، رکن ثالث ثابت نیست یعنی علم اجمالی منجز نیست. یعنی اینکه هر کدام به تنهایی بتوانند مشمول دلیل اصل ترخیصی باشن ثابت نیست، چون این ثابت نیست پس علم اجمالی تنجیز دارد. الرکن الرابع ایکون جنجیز ندارد. الرکن الرابع، این رکن سومم تو اینجا تمام، رفتیم سر رکن چهارم. رکن چهارم چیه؟ رکن چهارم یه که براءت در هر طرف منجر به ترخیص در مخالفیت قطعیه باشه، به تعبیر دیگه یک جوری باشه که خارجن شما بتوانی مخالفت قطعیه رو مرتکب بشی. حالا اگر آمد و شما مثلا قدرت نداشتی که مخالفت عرض کنم خدمت شما چیز کنی، مخالفت کنی، مثل دیگه یکیش از محل ابتلای شما خارج شد، به این معنی که شما قدرت برای امتثال اون طرف رو نداری. مثل اینکه دو تا ظرف بود، یکیش نجس شد، یکیش بلند شد، از محل اختیار خارج شد، رفت یک کشور دیگه، که شما الان قدرت نداری که نسبت به او امتثال کنی. اگه یه طرف قدرت برای امتثال نداری، خب اینجا نمیشود، اشکال نداره جریان براءت در دو تا طرف باشه، یعنی اشکال نداره مولا الان بالفعل به شما ترخیص بدهد نسبت به هر دو طرف. چرا؟ چون این ترخیص ها منجر به مخالفت قطعیه عملیه نمیشود. ایشون میفرمایند رکنیت اینم مبنی بر انکار علیت علم اجمالیه، ولی بنابر مبنای علیت این دخل در تنجیز ندارد. همین که منجر به ترخیص ولو در بعضی از اطراف بشه منافات به علم اجمالی داره دیگه. خود این که در بعضی اطراف شما ترخیص بدی با تنجیز علم اجمالی منافات داره. چه ربطی داره به اینکه حتما در عالم خارج منجر به موافقت قطعی عملیه بشه یا نمیشه؟ مرحوم محقق خوی رحمت الله علیه شکل دیگه‌ای برای رکن چهارم درست کرده که ما قبلا هم اشاره کردیم. ایشون نمیگه منجر به ترخیص در مخالفت قطعی عملیه بشود، ایشون میگه که منجر به ترخیص قطعی در مخالفت واقعیه بشه، ولو منجر به ترخیص در مخالفت عملیه قطعیه هم نمیشود. یعنی چی؟ یعنی ترخیص قطعی در مخالفت واقعیه بشه ولو به مرحله عمل نیست، یعنی به لحاظ التزامی مولا داره ترخیص میده. وقتی به لحاظ التزامی مولا داره ترخیص میده خودش اشکال داره. آقای صدر میفرماین که این رو بعدن انشالله یه مقدار قبلا بحث کردیم، میگفتیم مشکل در ملاکه، یه مقدارم بعد بحث خواهیم کرد که توی یکی از مباحث بعدی تفصیلا آقای صدر رجوع خواهیم کرد و این فرمایش آقای خوی رو نقل خواهیم کرد. الرکن الرابع یکون جریان البراءه فی کل من الطرفین مؤدیا الى ترخیص فی المخالفه القطعیه و امکان وقوعه خارجا علی وجه المعذون فی. جریان براءت در هر طرف منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه و امکان وقوع اون عرض کنم خدمت شما مخالفت قطعیه باید بزنیم دیگه، یعنی مخالفت با واقع، امکان وقوع مخالفت قطعیه بشود خارجن علاوه چل معزونه بی، یعنی خارجن مولا با این اذنش شما رو به مخالفت قطعیه انداخته باشه. از لو کانت المخالفت القطعیه ممتنع علن مکلف، اگه جور باشه که مولا
نه توی مخالفت قطعی کنه،
حتی مع الاذن و ترخیص، حتی با اذن و ترخیص هم نمیتونی کار رو انجام بده. چرا؟ لقصور فی قدرته، از بابی که بنده خدا خب قدرت نداره الان که یه عمل رو انجام بده، هر طرف رو انجام بده. فلا محصول فی اجراء البراءه فی کل من الطرفین و رکنیت هذا الرکن مبنیت على انکار علیت العلم الاجمالی لوجوب الموافقت القطعیه. این بنابراییه که ما علیت وجوب موافقت قطعیه رو، این که علم علیت رو نپذیریم، اختزائی باشیم. اما بناهن علال علیه فلا ددخل ذالک فی تنجیز، چون بالاخره علم خودش آمده. از یکفی فی امتناع جریان الاصول هینه ایزن کونها معدیتن لترخیص ولو فی بعض الاطراف، چون تو بعض از اطراف که ترخیص دادن این منافات داره با علم اجمالی، لازم نیست منجر به عمل در عالم خارج بشه. همین که مولا در یه طرف ترخیص بده با توجه به که با علم اجمالی منافات داره و لازمه علم اجمالی تنجیزه در همه اطراف، این منافات ثابته، منجر به عمل لازم نباید بشه. و هناک سیاقت اخرى لها در نوک تمنا هست سید الاستاذ و هی ایکون جریان الاصول معدیا الى ترخیص القطعی فی المخالفت الواقعیه، گفته باید جریان اصول منجر به ترخیص قطعی در مخالفت واقع باشه. ولو لم یلزم ترخیص فی المخالفت القطعیه، اگرچه ترخیص در مخالفت عملیه قطعیه پیدا نشه. و قد تقدم الحدیث ان ذالک تو صفحه 367 بالقدر المناسب صحبت کردیم، کما ان سیاقت المطروح فعلا لهذا الرک سیعتی مزید و تحقیق و تعدیل من نسبت الیها فی مبحث شبح غیر المحصوره. انشاءالله آیست رکن چهارم رو اونجا عوضش میکنن و یک نکته دیگه در مورد رکن چهارم میگن. هازا تمام الکلام در ارکان منجزیت علم اجمالی، رابطه رکن چهارم با آزیا. آزیا رکن چهارم مثلا قائل نیست، چون رکن چهارم تأثیری نداره. آزیا تنجیز علم اجمالی رو میگه، خود علم اجمالی چون علت تامه موجب تنجیز در جمعی اطرافه. درست شد؟ چی؟ رکن سوم رو دیگه من توضیح دادم، اصلا رکن چهارم رو قبول نداره ایشون، با رکن سوم درستش میکنه. همین الان گفتم یه همه آزیا اصلا چهارم نداره، نه سوم چهارم نداره، رکن چهارم را آزیا لازم نمیدونه. رکن چهارم هم نباشه
آزیا چه فرقی داره با سوم چهارم؟
از دیدگاه اقتصادی به دیدگاه سوم چهارم فرقی داره. آزیا اصلا چیزی به عنوان فرق رکن چهارم قائل نیست دیگه. عرض کردم که سومی منحل شد دیگه. آزیا چیزی به عنوان رکن چهارم نداره، رکن سوم رو داره. رکن سوم آزیایی بود که گفتش که اینجوری گفت، گفت صلاحیت تنجیز علی جمیل اطراف داشته باشه. هر جا صلاحیت تنجیز علی جمیل اطراف از بین رفت، به تعبیر دیگه رکن چهارمی برای آزیا نیست که کارساز باشه. هر چی میتونه کارساز باشه همون رکن سومه. آزیا تمام مواردی که علم اجمالی رو منحل میکنه با رکن سوم منحل میکنه. اصلا نه، اصلا نه تاثیر نداره، نه که رکن چهارم. آزیا رکن چهارم نمیتونه، چون رکن چهارم ناظر به این حیثی که مخالفت عملیه پیش میاد یا نمیاد. آزیا چون علت تامیه میگه آقا مخالفت عملیه چیکار کنم، همین مخالفت التزامیه مشکله. همین که مولا هم علم اجمالی تنجیز داشته باشد به نحو علیت، هم مولا بخواد در یک طرف ترخیص بده، میگه این با هم سازگار نیست. ولی بنابر نظر مشهوری میگن نه، چه اشکال داره مولا ترخیص بده، اگه منجر به مخالفت عملیه نشه که ترخیص اشکال نداره. لذا یه جاهای مشهور داره مروک سوم صلاحیت تنجیز. نه 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 نه، گفتم دیگه، گفتم یه مثالش المتنه، گفتم درستشه، درستشه که صلاحیت تنجیز علی جمعی تقادیر نداره. اگه واقعا اون معلومه بالاجمال شما این که آزیا گفت علم به همون تعلق گرفته، آب تو چاه باشه، مولا الان برات میگه آب تو چاه، تو لباس نریز، آبی که رفته تو چاه توالت مولا برش حکم میداره. اگه واقعا همون باشه، اگه واقعا آب نجس شما همون آبی باشه که ریخته شده باشه تو چاه، الان شارع اثبات بو حکم داره نه حکم نداره؟ پس این طرف دیگه هم یقین نداره که حکم داره دیگه، براحت جمع میشه. حالا البته دیگه چرا اینا رو شما الان اینجا بحث میکنید؟ ما از این صفحه میخوایم شروع کنیم 10 تا از مواد نلال اجمالی یکی بخونیم، یکی یکی بحث کنیم. من یه اشاره کردم، یکی یکی میخونیم تفصیلن 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 بگیم.
خب این مثل اون جریان
خروج از همه ایران این مثل این تاریخ ما سمتنا چرا بنا که هست آغازی های هم مخواد درست کنه ما اشکال کردیم باز دوباره اشکال و بس باز خلد شد مشروط گفتن که این طرف منجز عد نیست بلا معارض جاری این بنا از مشروط آغازی هم میگفت المتنجز و لایه تنجز ثانیه پس اون طرف بلا معارض جاریه همه خواستن این طرف رو خارج کنن ما بنابر مبنا اینجا اشکال کردیم شما اشکال گرفتی از مبنا فراموش کردیم آغازی ها گفت این طرف اماره داره اماره داره علیه تنه چیز لایه تنه چیز ثانی هم دیگه
یکو برای
این هستی
که
این مرحص منزو مرحص
خروج از محل
اطلاع محصول بشه نه خود از خروج از محل نیست که مثل خروج از محل اطلاع اصل منجز مثل کم شرطی بده مثل اصل محکرد حالا نشید من نشیدم همچین چیزی تا حالا نشیدم هر کدوم اسم خود نه تا حالا شدیم کسی بگه که جریان از در یک طرف خروج از محل ابتلا نه اصطلاحا هم چیزی رو شنیدیم او چیزی که هست میگن حکم جریان خروج حکم جریان از در یک طرف مثل حکم در خروج ابتلا تو خروج ابتلا روشنه تو خروج ابتلا محال حکم تعلق بگیره با آب تو چا ولی اینجا نه چه اشکال داره من میگم هر دو تا حکم تعلق میگیره چه اشکال داره من میگم تنجیزه میاد به راحت جاری میشه بنابر مبنای مشهور نه ولی بعد من نه ایون دسته اگه همچه قطعی باشه اگه امام صادق بیان میگن همیشه در اطراف علم اجمالی در سمت راست براحت داره که رو چشم ما ما از کجا قطع داریم شاید اصلاح دلیل براحت تشخیص یک لحظه اشتباه تو میگم ممکنه اصلا اطلاق دلیل اماره من ادعامیه با وجود علم اجمالی دلیل اماره اطلاق شامل اطراف علم اجمالی نمیشه یه احتمال هم هست نه تو از کجا میگی؟ تو از کجا یقین داری که این طرف اماره داره؟ جز یک قاعده لاتنگو داری یقین به شک ابدا داری؟ نه کی گفته اطلاق شامل این طرف میشه؟ اول کلامه با وجود علم اجمالی بنابر علت تامیه اصلا اطلاق دلیل از شامل این طرف نمیشه چرا؟ به قول من چون المتنجز لایتنجز صافیه به خاطر که علم اجمالی طرف تنجیز کرد محال وقتی علم اجمالی تنجیز کرده اطلاق دلیل از شامل این طرف هم بشه بله دیگه طبق معنای آزاد داریم طبق معنای مشهوری که بسید که تعارض میشه راحت میگه طبق معنای مشهوری اطلاق دلیل شاملش میشه اماره شامل این طرف میشه براحت دیگه نه هیچ رو درد نمیخوره چون بالاخره هزار تا اصل معدل هم بیاد علم اجمالی تنجیمش میکنه تنجیم المتنجز لا یا متنجز ثانیان ولی اصل منجز و اصل معدل که تعارض دارن علم اجمالی منجزه هزار تا شما اصل در اطراف جاری کنیم معذر باش داد اشکال داره اصلی که مولا نه الان گفتم که این که مولا در اطراف علم اجمالی ترخیص بده چه به لسان فردی چه به لحاظ جمعی اشکال داره به نظر آغازی ها اگر روایتی بیاد بگه که هر وقت علم اجمالی شد اناع شرقی ها رو بخور میپذیر آغازی های روایتو میتونه مشو شرک کنه یا نبود چرا؟ آغازی ها حل میکنه ولی نه با این علم اجمالی چه کار میکنه این رو جعل بدل در مقام امتصال و بود روش های دیگه اگر بخواد درستش کنه درستش میکنه چرا؟ نه رکن چهارم قاعده کلیه که باید منجر به موافقت قضیه عملیه بشه حالا اینکه خور کجا میشه یکی میگه موارد تو کن میرسی ممیار یکی میشه استرار به یک طرف استرار به یک به عهد عمل معین ممکنه یه فرض میشه دیگه چون اگر استرار به عهد عمل معین باشه او عهد عمل معین چون ممکنه واقعی باشه اگر او طرف حرام واقعی باشه اگر او طرف مستر واقعی باشه حرمتش برداشته شده دیگه منجر به تخریب دلت گوش کن اگر یه طرف حالا میخونی اینا رو اگر مستر بشی دو تا لیوانه خب یکیش داروی قلب دیگه آبه یکیش هم نجس شده شما اگر مستر به همین داروی قلب اگه واقعا این نجس باشه الان خوردنش حلال هست یا نیست؟ خب پس منجر به تکلیف قضیه مخالفت قضیه عملیه نمیشه چون اگه واقعا نمیشه من میگم اینها یه چیزی که میخونیم هر کدام حالا من دو تا مثال دادم دیگه همش مورده
بگم بگم
از آزیان میشین حرف این اشتباه کلیش میگه چی ضرر بدیم ولی دو رکن سوش در بیاریم بگیم اینکه اصل مرجعه نداشته باشیم اینکه نه اصلا آزیان اینو قبول نداره عملی چون آزیان مشکلش نظریه همین که مولا تنجیز داده نمیتونه ترخیص بده اصلا آزیان نمیتونه رکن چهارم رو تصور کنه چون مشکل چون رکن چهارم
نه خب میگه از اون باب که به اول هر حتی به اصطلاح تقدیم ها نمیتونه جاری بشه
اجمالی خب این رو که سوم شد
بعد دیگه
میخوام
بگم اینا
یه
چهارم
نگیرید، اینا
یه ارتکاز
بگیرید،
دو تا رو از توش بسازید.
خب دیگه علی
خب
در
نمیاد، چون چهارم از توش
در
نمیاد، چون سومش
خب نشه منجر بلای که تنگیزه در جمعی تقاضی چه اشکال داره به پیش نیامدن مخالفت عملیه. مخالفت عملیه شما قدرت ندارید ولی تنگیزه در جمعی تقاضا دارید.
مخالفت عملیه بگید خروج از محل ابتلا، چون به هر حال
باز عرض کردم خروج از محل ابتلا یه مثال، یه مورده. هیچ کی نگفته خود شما الان گفتی، گفتم رکن چهارم ربطی به خروج از ابتلا نداره، گفتی مثال دیگه داره، مثال دیگه هم برای شما داره. کسی نگفتی خروج از محل ابتلا. آزیا کجا گفت خروج محل ابتلا؟ گفت عدم قدرت بر ابتساب، عدم قدرت. ما مثال داریم گفتیم مثل خروج از محل ابتلا، مثل موارد مختلف دیگه. کبراش یه باید مخالفت یعنی منجر به ترخیص عملیه بشود. تو که قبول داره علم باید باشه سرایت نکنه، اگه نباشه بشی درد میخوره، اگه علم بجام بشه بشی درد میخوره، اگه علم اجمالی به فرد منحل بشه بشی درد میخوره. دیگه هرچی که مخواه که تو سر آزاده باید بزنی که خدا.